بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله 31 از مسائل کتاب مضاربه عروه. در این مسئله ایشان فرمودند که در صورتی که شخصی که عامل مضاربه است عقدی مالک با کسی در رابطه با مضاربه بسته که سرمایه داده یک فردی با اون سرمایه کار بکنه و با اون عقد مضاربه بسته، بعد اذن داده که این عامل مضاربه با شخص دیگری هم درباره همین مال به عنوان مضاربه عقد ببنده، دست در این بود. در صورتی که با اذن مالک مضاربه ثانیه انجام بگیره. مسئله 32 که بعداً بحث میکنیم در اونجاست که بدون اذن مالک عقد مضاربه عامل اول با عامل ثانی ببنده، اون بعداً بحث میکنیم. فعلا در این مسئله بحث در این است که عامل اول با اذن مالک با عامل دیگری درباره همین مالی که در دستش هست عقد مضاربه بسته، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ تصوران فرمودن که 3 میتوانه این عامل اول با عامل ثانی عقد مضاربه ببنده. اول اینکه صورت اول اینکه اون عامل ثانی از طرف مالک عامل باشه، چون که خودش هم از طرف مالک عامل بود، این صورت اوله. چنان که خودش عامل اطراف مالک عامل بود و مستقل کار میکرد، اون عامل ثانی هم اطراف مالک عامل باشه مستقلن کار بکنه، منتها اون ربحی که مقرر شده بود بین خودش و مالک، حالا همون ربح را مقرر میکنه بین مالک و عامل ثانی. صورت ثانی آن است که عامل ثانی با خودش شریک میکند، نه اینکه مستقل باشه، نه، عقد مضاربه بنده بر این میزان که عامل ثانی با عامل اول با همدیگه شریک باشن، هم در رب هم در حسه، در همه چیز با همدیگه شریک باشن. صورت سوم آن است که عامل دوم از طرف عامل اول کار بکنه، نایب مناب و قائم مقام عامل اول باشه و با مالک ارتباطی و کاری نداشته باشه. تصوراً 3 تصور شد. بعد بحث ما در صورت اولا بود، فعلا در اون جایی که عامل اول با عامل ثانی عقد مضاربه می‌بنده، اون عامل دوم را هم مانند خودش یک عامل مستقلی قرار میده که در کارها بدون مشورت با کسی خودش مستقلاً کار بکنه بر اساس همون ربحی که با هم مقرر میکنه. این میخواستیم بگیم که این صحیح یا صحیح نیست. اینجا گفتیم که للبحث مقامان، 2 بحث مهم اینجا هست که بین محشین عروه اختلاف هست، بین فقها اختلاف هست. آنان که اول آن که آیا مضاربه ثانیه موجب انفساخ مضاربه اولا میشه یا نمیشه، بعد از بستن مضاربه ثانیه که لا شک در این که صحیح میشه، آیا این باعث میشه که مضاربه اولا باطل بشه یا نه هر دو مضاربه صحیح هن؟ این یک بحث. بحث دوم این است که آیا عامل اول میتواند در ضمن عقد مضاربه دوم برای خودش هم رب سهمی از رب قرار بده یا نمیتونه برای خودش سهمی از رب قرار بده؟ و اما الکلام فی المقام الاول فعلا، یه مقداری از اقوال. خب در مقام اول اینکه آیا مضاربه ثانیه موجب انفساخ مضاربه اولا میشه یا اینکه نمیشه. در عربه گفتن که تنفسخ مضاربه نفسه علی الاقوى، گفتن مضاربه خودش به بستن مضاربه ثانیه مضاربه اولا منفسخ میشه. اکثر محشین عربه هم تبعیت کردن، مثل امام رضوان الله علیه آقای بروجردی، اونا هم جا حاشیه ندارن. معنی این که حاشیه ندارن یعنی اونا هم گفتن مثل عربه که مضاربه اولی منفسخ میشه. از شهید ثانی هم در مسالک نقل میشه که مضاربه اولا منفسخ میشه، ولی بعضی محشین رو مثل آقای خوی رضوان الله علیه در حاشیه بر عربه و در مبانی عربه گفتن نه، مضاربه اولا علا صحتها باقیست و منفسخ نمیشه. آقای خونساری هم مثل احمد خونساری رضوان الله علیه در حاشیه بر عروه دارن که منفسخ نمیشه. تنظیر هم میکنم مثل سیران که ابو جد هر دو ولایت دارن، بر اب بر دختر صغیره خودش، جدم بر نوه صغیره خودش، دختر پسر هر دو ولایت دارن، هر دو ولایت دارن مستقلن، هر کدام یک از اونا میتوانن که اون دختر شوهر بدن مثلا، اون تا هر کدام سبقت گرفت دیگه عقد اون صحیح خواهد بود. گفته چنان که اب و جد هر دو ولایت دارن مستقلن، بران مولا علیه بالاستقلال ولایت دارن، در اینجا اینطور باشه هر دو از این عامل‌ها، هم عامل اول هم عامل دوم استقلال دارن، هر کدام یک از اینها که اون مال را در راه جریان تجاری به کار انداخت، ربحی که به دست آورد بین او و مالک بر حسب قرار خودشان تقسیم میشه. بنابراین مضاربه ثانیه موجب بطلان مضاربه اولا نمیشه. در مستمسک جلد 12 صفحه 323 تفصیل داده، گفته اگر اون عامل ثانی خودش را منتزع کرده، منفصل کرده، به بستن مضاربه ثانی خودش را منفصل کرده، منفصل میشه، عقدش هم مضاربه اولا هم منفصل و باطل میشه. اگر نگه خودش را منتزع نکرده، منتزع نکرده، خودش را منفصل نکرده، هر دو باقیست. اینطور گفته ازا کنال عامل، عامل اول میگه قد انتزع نفسه من المضاربته، اگر عامل اول خودش را از مضاربه برکنار کرده، با اقوامز با اون عامل دوم عقد بسته، انفسخت به نسبت علی وقتست و از ثانی، اگر اینطور کرده باشه مضاربه اول منفسخ میشه و اون دوم عامل دوم مختص به اون مضارب میشه. و این کار لم ینتزع نفسه، اگر خودش را برکنار نکرده، کان کل من هما عاملن، هر دو عاملن، هم عامل اول هم عامل دوم، و اختص کل واحد من هما به حست من الرف فی عمله. این هم تفصیلی است که آیه حکیم در مستمسک دادن. در جواهر هم که درست خواندیم ذهب الى عدم الانفساخ، گفت نه، بستن عقد مضاربه ثانیه موجب انفساخ عقد مضاربه اولا نمیشه. در جلد 26 جواهر صفحه 392 که عرض کردیم، ماز گفتیم در مفتاح الکرامه هم جلد 7 صفحه 431 گفته که لا یکون بذالک فاسخا لعقد نفسه، با بستن عقد مضاربه دوم عقد خودش باطل نمیشه. خب این اقوال بود. حالا بحث ما در مقام اول فعلا که آیا بستن مضاربه دوم موجب بطلان و انفساخ مضاربه اولا میشه یا نه. باید ببینیم که اونا که میگن موجب انفساخ میشه دلیلشان چیه، اونا که میگن موجب انفساخ نمیشه دلیلشان چیه، وقت ما کدام یک از این دلیلین را انتخاب کنیم. بله، برای ذکر دلیل کلامی در صفحه 94 مبانی العروه مال آقای خویی رحمت الله علیه هست که ایشان چون قائلن منفسخ نمیشه، ببینیم دلیلشان چیست. دلیلشان اگر قبول کردیم باید ما مثل ایشان میگیم منفسخ نمیشه، و دلیل کسانی که منفسخ میشه چیست؟ خب ایشان در صفحه 94 مبانی العروه گفتن که بل اقوا البقا، اقوا این است نه خیر، همون عقد اول هم علا صحت باقی است. بل لم یسه در انفساخ وچون صحیحون، اصلا انفساخ میگه وچی نداره، میگه برای خاطر اینکه مضاربه از عقود اذنیه است. در عقود اذنیه، عقود اذنیه عقودی را میگن که عقود را به اقسامی تقسیم میکنن. یکی از اقسامش عقود اذنیه عقود غیر اذنیه. عقود اذنیه آن است که مال مال مالکه، شما بر اساس عقدی حق تصرف حق نگهداری دارید، مثلا ودیعه از عقود اذنیه است. مال مال مالکه، به شما عرض داده که نگهداری بکنید. آریه از عقود اذنیه است، مال مال مالکه، به شما داده که استفاده کنید. این قبیل عقود را که مال علا ملک مالکه باقن، ولیکن لشخص آخر بر حسب عقد تصرف جایزه، وکالت از عقود اذنیه است. اما بیع از عقود اذنیه است، بیع از عقود تملیکی است که باعث می شود که مال از ملک مالک منتقل میشه به کس دیگه. ایشان گفتن که مضاربه از عقود اذنیه است، مال و سرمایه مال مالکه، شما معزون هستید که در اون مال تصرف کنید. بله، سلام علیکم. گفته چون مضاربه از عقود اذنیه است، ایشان میگن نقل قول داریم میکنیم، برای تضمن ایه تملیک و تملک، و متضمن تملیک و تملک نیست، سرمایه مال مالک در دست شما هست، شما مالک سرمایه که نشدید، مالک آن هست، شما معزون هست تصرف کنید. مثل وکالت میمانه، چون که در وکالت دو نفر میتوانند در عرض هم وکیل باشند طرف مالک برای فروختن این فرش، در اینجا هم دو نفر بیشتر میتوانند وکیل باشند به اصطلاح به عنوان مضاربه در گرداندن اون پول در جریان تجاری و دست آوردن ربح و منفعت. بنابراین خب چه اشکال داره؟ چون که ثانی عقد ثانی صحیحه، عقد اولاً بر صحتش باقی باشه، چون از عقود اذنیه است و متضمن تملیک و تملک نیست. بعد تا گفتن، بعد گفتن که ولا تقاس هذا به بابل اجاره و المزارعه، این ما ننفی به باب اجاره و مزارعه. دقت کنید، چون ما اینو بعداً حرف داریم دربارش. میگه این ما ننفی به باب اجاره و مزارعه مقایسه نمیشه، چون میگه در باب اجاره تملیک و تملک هست، در اجاره صاحب مال تملیک منفعت میکند، مجر و مستاجر تملک آن منفعت در برابر اجرتی که میده، کرایه‌ای که میده. و همونطور اجاره بر عمل، کسی که اجیر میشه عمل خود را تملیک میکنه بر اون مستاجر، مستاجر در برابر عمل اون پول به اون اجیر تملیک میکنه، واسه تملیک و تملک است در اجاره. و همینطور گفت در مزارعه، در مزارعه صاحب زمین میاد، چون من که هر کس که زمین را مالکه، اون چه از زمینم به دست میاد خب مالکه، چون برای اینکه ربح و نما تابع عین، تابع اصل. بذر مال مالکه، فرض کنید زمینم مال مالکه، قاعده تبعیت الربح للمال، تبعیت النماء للمال قاعده است. ربح تابع اصل ماله، هر کس مال را مالکه ربحش هم مالکه، نما هم تابع اصل ماله. هر کس که تاب مالک بذره، مالک اون چه از بذر به عمل میاد خواهد بود. هر کس مالک مرغه، مالک جوجه هم خواهد بود. از ذرال ازداره ولو کان قاسبان هم به همین مربوط میشه، از همین قاعده سرچشمه میگیره. چون از زرع و لزرع ولو کنه قاسبن قاسب ولو زمین را قصد کرد، ولی بذر مال قاسبه. این در جایی است که بذر مال قاسب باشه، چون بذر مال قاسبه، اون چه از بذر و من که زراعت هم مال قاسب خواهد بود، ولو که قاسب زمین را قصد کرده، اما بذر مال قاسب. حالا سه قاعده هست: تبعیت و نمائل المال، تبعیت و ربحل المال. در مزارعه میخوان بگن که کسی که مالک زمین و مالک بذره، مالک زرع هم این خواهد بود، همین خواهد بود. ولی میاد عقد مزارعه که یمندن این تملیک میکنه مقداری از زرع را به زارع در برابر کار زارع، که زارع در اینجا زحمت بکشه، زمین را شخ کنه، بذرافشانی بکنه، کود بده، وقت اون زرعی که به دست خواهد آمد، حاصل که به دست خواهد آمد، مثلا نصفش مال صاحب زمین و بذر باشه، نصفش هم مال اون زارع عامل باشه. ایشان میخوان میگن در باب اجاره و مزارعه تملیک و تملک هست. اونجا نمیشه که ایشان میخوان میگن اجاره بر یک مالی بسته شد، دوباره شخصی که بر همان مال اجاره بنده. چرا؟ چون یستلزم و اجتماع مالکین علی مملوک واحد و یمتن و اجتماع مالکین علی مملوک واحد، کما ایشان میگن یمتن و اجتماع، یمتن و صدور عمل واحد من اثنین، یک عمل نمیشه از دو نفر صادر بشه. بله، بنابراین خب در این باب اجاره و مزاره چون تملیک و تملک هست، یک دفعه که ایشان میخوان بگن بر یک مالی اجاره بسته شد، یه دفعه دوم بر این اول مال نمیشه کس دیگه اجاره کنه، چون لازمش اجتماع مالکین بر مملوک واحده. و همونطور در مزارعه هم یک نفر که آمد با یک شخص عقد مزارعه بست، دیگه نمیشه شخص دیگه با این عقد مزارعه بنده، چون مانه که باز دیگه از تلزم و اجتماع مالکین بر مملوک واحد، یشتم و یمتن و صدور عمل واحد من استین، چون یک عمل است این کاشتن این زمین، این یک تن صدور عمل واحد از اسنین الان نحوه استقلال. خب این است که ایشان میگن در باب مزاره و این صحیحه و در باب اجاره و مزاره این صحیح نخواهد بود. این فرمایش آقای خوئیه در مبانی العروه که ایشان تفصیل میخوام میگن در مزاره که محل بحث ماست، خلاصه در مزاره که محل بحث ماست، چون از عقود اذنیه است و باب وکالت ماننده، از این جهت صحت مزاربه ثانیه مستلزم انفساخ مزاربه اولا نیست و قیاس نشه مانن فکر باب مزاربه است به باب اجاره و مزارعه تون میگن. خب این کلام ایشانه که مطالعه میکنید. آخرش کن ون حاصل انه لا وچل ما افاده قدس است رو، لا وچل ما افاده صاحب عروه که گفته مزاربه ثانی موجب انفساخ مزاربه اولاست، بعد امکانه اجتماع المزاربتی نر المال الواحد، بعد از اینکه امکان داره دو مزاره بر مال واحد جمع بشن، چون مثل بابی وکالت دیگه، چون که چند تا وکیل میتونن، شما چند نفر وکیل کنید در عرض هم فرش را کدام فروختن مثلا، اینجا منطور باشه. خب در مستمسک جلد میخوام دیدار حساب کنیم بینیم ما چه باید بگیم. در مستمسک جلد 12 صفحه 322 بعد از اینکه از صاحب جواهر نقل کرده که مزاربه ثانیه بین عامل اول و عامل دوم موجب انفساخ مزاربه اولایی که بین مالک عامل اول بود با انفساخ نمیشه، گفته که انه باب وکالته، ایشان میگن گفته صاحب جواهر از این جهت گفته است که این باب را باب سباب وکالت دانسته. خب باب وکالت چنان که توکیل وکیل این بر عمل واحد اشکال نداره، اینجا هم مزاربه دو تا عقد مزاربه بر مال واحد اشکال نداره. بله و خودشون تفصیل داده که عرض کردن. بنابراین استفاده من کلام علامه خویی و علامه حکیم رحمت الله علیه ما و صاحب جواهر فکر توجیه کردن که اینا مسئله مبتنی کردن بر این که چون باب مزاربه باب وکالته، از این جهت مزاربه ثانیه موجب بطلان مزاربه اولا نمیشه، چون نامانه من اجتماع وکیلین علی مال واحد من جار موکل. و اگر تملیک و تملکی را به وجود می آورد، مزاربه چطور بود؟ باطل می شد، مزاربه ثانیه موجب بطلان مزاربه اولا می شد. اینا اینطور می خواهم بگم. پس این بحث میشه مبنایی. اینجا میخوام بگم، اما اگر یادتان باشه در اول کتاب مضاربه من درس کردم که در ماهیت مضاربه باید بحث کرد که ماهیت مضاربه چیست. گفتیم که عامه مضاربه را یه شرکتی میدانن، ولذا در ضمن شرکت مضاربه را بحث کردن. برای شرکت اون یک معنی وسیع قائلن و انواع شرکت ها را صحیح میدانن که ما یک نوع شرکت صحیح میدانیم، اونم شرکت در اموال را که شرکت انان بهش میگن. اونا میگن نه، هر نوع شرکت صحیحه. در اینجا دو نفر میگن شریک شدن، یکی سرمایه گذاشته است، یکم عمل کار از اون، عمل از این شریکن و هر چی به دست میارن بر حسب قرار خودشان اون ربح تقسیم میکنن. بس عام مضاربه را از اقسام شرکت میدانن، ولی ما قائلیم که مشارکات بابی است و معاوضات بابی است. ما مضاربه را از قبیل معاوضات میدانیم، چون اول بحث مفصل گفتم، من خیلی مختصرش عرض میکنم. خب در میان فقهای ما هم باز بحث است که آیا مضاربه از قبیل وکالت، از عقود اذنیه است، یا نه خیر مضاربه از عقود تملیکیه است. یادتان است که ما چه عرض کردیم؟ مستقلی که از عقود تملیکیه هم است ما گفتیم. گفتیم برای خاطر اینکه در مضاربه یک نوع تملیک و تملک است، چون روی قاعده تبعیت و ربح للمال اگر ما باشیم و ما، رب تابع ماله، هر کس که مالک ماله رب هم مال او خواهد بود تا نقل انتقال حاصل نشده. ولذا گفتیم مثلا در باب خمس، کسی که از ارباح مکاسبش خمس امسال نداد، مثلا امسال باید 5 تومان، از 5 تومان 1 تومان باید خمس میداد، از 5000 تومان 1000 تومان باید خمس میداد، نداد. و این قاطع کرد به پولاش و پولاش همینطور به جریان انداخت، منافعی به دست آمد، یک به یک تا سال آینده منفعت کرد. وقت همون خمس هم که 1/5 مال باشه، منافع اون باز جز خمس میشه. یعنی امسال این شخص باید 1000 تومان میداد، قاطع کرد و کار کرد، سال دیگه باید علاوه از جا خمس های دیگه همون پولش دو برابر شد خمسش، یعنی 2000 تومان شد اون خمس. حالا مال دیگه شم خمس داره اون جدا ها، همین پول خمس دو برابر شد. و همین طور هرچه اموالش رشد میکنه، همون خمس هم ما بین اموالش که رشد میکنه، همون خمس هم خودش خوب چند برابر میشه. این روی قاعده تبعیت و ربح للماله که هر کس که مال را مالکه، ربحش هم مال اون باید بشه. این قاعده از خودش. قاعده دیگه تبعیت و نمائل المال، هر کس که مال را مالکه، نمو و اون را هم، گوسفند مالکه، بچهش، شیر گوسفند، پشم گوسفند، همون بذر و چیزی که از بذر بود، تمام اینا تبعیت و نمائل المال. خلاصه خب در اینجا روی این قاعده، کسی که مالک 1000 تومان 100000 تومان سرمایه است، رب مال اینه، هرچی رب بکنه مال اینه. این یه قاعده است. قاعده دیگه این است که هر انسانی مالک عمل خودش است. انسان مسلط است بر اموال و اعمال خودش، بنابراین اون عامل مالک عمل کارشه. صاحب سرمایه هم مالک پول و ربحشه. اما مضاربه چطور چه کار میکنه؟ شأن مضاربان است که اینجا نقل و انتقال به وجود میاد، یعنی مالک متعهد میشه از ربحی که لو خلیه و طبع مال او بود نصفش بده به عامل، عامل هم متعهد میشه نصف عمل خود را در اختیار مالک قرار بده. پس اینجا مبادله و معاوضه واقع شده بین ربحی که به وجود خواهد آمد و عملی که انجام خواهد گرفت از طرف عامل. به این تملیک و تملکه. ولی اشکال نشه به این که خب هنوز ربحی نیست، چطور شما تملیک میکنید؟ اون عملی که هنوز انجام نشده تملیک میکنه. گفتیم که در ملکیت، ملکیت از امور اعتباریه است و اعتبارش هم دست عقلاست. عقلا گاهی موجودی که هنوز موجود نیست ولی کن وجود پیدا خواهد کرد و زمینه وجود داره، یعتبرونه موجودن فعلا، یبذلونه به ازایه المال. درسته هنوز رب وجود نیامده ولی زمینه چون هست، عقلا اون را یک موجود فعلی اعتبار میکنن و در مقابلش پول بذل میکنن. عمل او هارم یعتبرون موجودن فعلا، این دوتا موجود اعتباری که هنوز وجود ندارن، یعتبرون این دوتا را موجود فعلی و بینشان معاوضه و نقل و انتقال قائل میشن. بنابراین روی مبنای ما مضاربه هم مانند مضاره و مانند اجاره چیه؟ مقتضی تملیک و تملکه. بس ما در مبنا با ایشان حرف داریم. ایشان گفته بودن که مضاربه ثانی موجب انفساخ اولا نیست. چرا؟ برای خود این مضاربه با مضارع و اجاره فرق داره. مضاربه از عقود اذنیه است، مثل وکالت، و نامان من اجتماع وکیلین الا مال واحد. ولی ما میگیم نه خیر، مضاربه مثل اون مضارعه است، مضاربه مثل اون اجاره است. خب حالا روی مبنای ما که مضاربه هم مثل مضارعه است و مثل اجاره است و مقتضی تملیک و تملک، متضمن تملیک و تملک، چه باید بگیم؟ وقت ایشان این اشکالش چی بود؟ جواب از اشکال ده. اشکال ایشان این بود، اگر مضاربه مثل اجاره و مضارعه باشه و دوتا عقد در دو سقه باشه چی لازم میاد؟ ها، اجتماع مالکین بر مملک واحد لازم میاد. و چون اجتماع مالکین بر مملک واحد محاله، پس این است که هر دو عقد سقه باشن محاله. باید عقد دومی که آمد چی باشه؟ اولی منفسخ باشه. این فرمایش ایشان بود. حالا جواب این چی ها؟ ما از این میتونیم جواب بدیم؟ بله؟ بله، تقریبا همچی یک چیزی همچی خواهد شبیه این میخواهم عرض کنم. ولی اصلا برمشه جوابش این است که اجتماع مالکین الان مملوکن واحد معن، بله محاله. اجتماع مالکین بر مملوک واحد در عرض هم مجتمعن، بله محاله. اما کون و شی لمالکین الا نحو تردد، الا نحو ترتب، محال نیست. بله، مثل کسی میگه که من مخاطبن به دو نفر در عرض هم یا در طول هم، یعنی واحدم بعد واحد، میگه مثلا فرش من گم شده، عبد من گم شده، هر کدام از شما دو نفر که پیدا کردید نصفش مال شما باشه. بله، خب اینا بالاخره یکیشان میرن پیدا میکنن دیگه، این اشکال نداره. برای اینکه من گفتم نصف فرش مال یکی از شما باشه، ولی این مستلزم اجتماع مالکین بر مملوک واحد نیست. الان نحوه تردد این، یعنی هر یک از شما، هر یک از شما که پیدا کردید معلوم میشه. مثل من میگم که این اتاق در اجاره، حالا مثال میزنیم برای اجاره، مثلا در اجاره میگم آقا این اتاق مال منه، هر کدام از شما دو نفر که امشب اینجا ماندید کرایه باید 50 تومان بدید. اگر میگفتم که مال هر دو تان باشه در عرض هم مستقلن، اجتماع مالکین و مملک واحد میشد؟ نمیشد. ولی هر یک از شما، این اجتماع مالکین الان همه تردد، متردد است بین شما دو نفر یا بیشتر. اعلان کردم هر کس توی اتاق ایمانه باید شاید 50 تومان بده. خب شما هر کدامتان میتوانید اونجا بمانید ولی جمع نمیشوند. این الان نحوه تردد است، الان نحوه ترتب است که اگر اون نرفت شما میری، شما نرفتی اون میره. مثلا مزارعه را من اینطوریه، مثلا در مزارعه هم باز همینطوریه. مثلا ممکنه یه نفر بگه این زمین را هر کس بکاره مثلا من اینقدر بهش میدم، مثلا به دو نفر، به سه نفر بگه در عرض هم. این لایل سلزمه که همشان مالک این باشن، این نحوه تردده، الان نحوه ترتبه. این هر یک از اونا که اقدام کرد و تقبل کرد که این کار را انجام بده، خب مال او خواهد بود. بنابراین مانند فهم من هازل قبیله، مثل همون جاله، شباهت داره به همون جاله که فرمودید. این شخص مالک با شما عقد مضاربه بسته ولی به شما اختیار تام داده که با کس دیگه ببندید. معناش چی میشه؟ معنی اختیار تام به اون دوم دادن معناش هست که من عنایت به شخص خاص ندارم. اگر من عنایت به شخص خاص داشتم، خب بعد از اینکه با شما عقد مضاربه بستن نمیگفتم که هر کس را شما خواستید باز همین عقد باش ببندید. همین گفتن من دلیل آن است که من عنایت خاصی به شخص خاص ندارم. خب این معناش این میشه که این من مثل از اول اینطور گفته باشم، شما یا زید یا عمر هر کدام یک از شماها این 100,000 تومان به گردش بیاندازید، منافع این را مالک عامل نصف خواهند بود. این در نحوه تردده. خب شما اگر این کار کردی، سبقت گرفتی بر دیگری، خب شما این کار بکن، نصف منفعت شما شما نصف شما رو میشه. شما نکردی، زید فردا این کار همینطوره. زید نکرد، عمر کرد، همینطوره. بس این لایل سرزم اجتماع مالکین علا مملوکن واحد، اون که محال است اجتماع مالک بر مالک، ولی است ارزن و در هر کدام معن، یعنی معن با هم، بله این محال الان نحو الاستقلال هم باشه، نحو شرکت و اینا، بله اون محاله. اما خب اینجا اون لازم نمیاد، این است که بنده اینجا ترتب، نه اینکه ترتب در عقد، ترتب در عمل. یعنی اگر عمل را شما انجام دادید، 100,000 تومان را شما جریان انداختید، منفعتش مال من و شما نیست. شما به جریان نیاد، ترتب در عمل نه در عقد. اگر شما به جریان نینداختید، که به جریان انداخت؟ عامل دوم. اینطور اگر بعضش را شما، بعضش را اون، کل واحد نسبت به اونجا بکنند. این ترتب و تردد در عمل، در کار است نه در عقد. تو هر دو عقد صحیحن. مثل اون چیز جاله، جاله گفته من وجد زالتی فلاح نصفه. مثلا این ممکنه یه وقت عام بگه، یه وقت ممکنه به دو نفر بگه آقا شما زید و عمر مخاطبن لاثنین، ایوکما وجد زالتی فلاح نصفه. خب چرا اون جمع فکر کنه؟ امروز به شما میگه آقا شما اگر بنده مرا پیدا کردی فلک نصفه، فردام رفته به زید گفته آقا شما اگر بنده مرا پیدا کردی فلک نصفه، پس رفته به عمر گفته تعدد اونجا قول. چنان که اگر یک نفر به چند نفر بگه، عرض کردم یا معن بگه ارزن یا طولن بگه، لواحدن بعد واحدن بگه، بگه ببین که شما اگر بنده مرا گم شده پیدا کردی فلک نصفه، چشکال نداره، هر کدام یک از اینا که سبقه و وجد از زاله فلاحون است. اون که محالست اینجا نیست، اون که محالست نیست که اجتماع مالکین علا مملوکن واحد معن به هر یکم مستقل باشند. بنابراین حالا من دقت فرمایید که بنده اینجا نوشتم که فرمایش ایشان تا چه درست باشه. بله نوشتم که و عمل کلام فیما ذکر اهل خوی رحمت الله علیه ففیه ان البسط لا یبتنی زان علا ما ذکره، بحث مبتنی نیست بر اون که ایشان گفتن، چون مبتنی کردن بحث را که آیا مضاربه ثانیه موجب انفساخ اولا میشه، یعنی بر این که اگر مضاربه از عقود اذنیه بدانیم که ایشان میدانن موجب بطلان نیست، مثل اجتماع وکیله این است بر مال واحد. اگر نخیر از عقود تملیکیه بدانیم، مثل مضارعه و اجاره، چیه؟ و آمدن دومی اولی چی میشه؟ منفسخ و باطل میشه. مبتنی کردن برای این دیگه. بنده نوشتم که ان البسط لا یبتنی علی ما ذکره فان المضاربه علی ما ذکرنا فی اول کتاب مضاربه، در اول کتاب مضاربه گفتن که اختیها، مثل مضاربه و مساقات، مضاربه که اختیها کلا همین باب معاوضاته، همش باب معاوضه است. ما همه اینا رو باب را باب معاوضه میدانیم. در مضاربه معاوضه است بین ربح و عمل. ربح از طرف مالک سرمایه و عمل از طرف اون شخصی کار میکنه. در مزارعه باز هم معاوضه است بین زرع، زرع تابع بذر است و عرضه، بین زرع و عمل زارع. در مساقات معاوضه است بین ثمر، میوه، بین میوه و عمل مساقی و عمل کسی که درختار آبیاری میکنه. خلاصه نماشم باب معاوضه است. تو رو از کردیم. خب گفتیم در اول کتاب مضاربه که مضاربه که اخته ها مضاربه و مساقات کلش از باب معاوضاته و یه مقتضیاتون لتملیک و تملک باب معاوضه که مقتضی تملیک تملکه. فان المالک مالک للرب حاصل من ماله، مالک مالک رب حاصل از مالشه علی مقتضی قاعده تبعیت الرب للمال. والعامل ایزن مالک لعمله علی حسب تسلط کل انسان علی عمله، و هر انسان بر عمل خودش مسلط است، مالک دیه. و هما فی باب المضاربه یقدمان علی المعاوضه، و مالک عامل در باب مضاربه اقدام میکنن بر معاوضه بین حصت من الرب فی قبال حصت من عمل العامل. حصه از رب را مالک تملیک میکنه به عامل در مقابل حصه از عمل عامل که برای به دست آوردن این رب به کار خواهد افتاد. خب وقت قلنا فی اول کتاب ان لا یعتبر فی المعاوضه بین الشیئین وجودهما الفعلی، لا یقال که الان که ربحی وجود نداره تا این معاوضه صورت بگیره، الان که عملی انجام نشده. گفتیم که معتبر نیست در معاوضه بین الشیئین وجودهما الفعلی، بل یک فی الوجود الاعتباری. اوغلا گاهی چیزی که نیست یا اعتبارون موضوع، مثلا مال در ذمه، در ذمه شما 100 تومان من دارم، چیزی نیست که در ذمه، ولی اوغلا یعتبرون ما فی ذمت مالن و یبزون به ازاه المال. در باب اجاره منفعت که هنوز وجود نداره، ولی منفعتی که این خانه داره یعتبرون ها موجودن فعلا و یبزون به ازاه پور. خلاصه در باب ملکیت و تملیک چون از امور اعتباریه است، تابع اعتبار اوغناست. گاهی هم مال ذمه رو اعتبار نمی کنن، یک آدمی باشه مثلا بد حق و حساب، اون در ذمه چیز اعتبار نمی کنن، پول نمی دن، پس اونم در یک جای خاصی اوغلا اعتبار می کنن، اونجا که زمینه مثلا باشه. بله ما نرفیم من هازل قبیله. و علیه فالمالک بعد عقد مضاربه بینه و بین عامل اول، یا از آن دل عامل ان یا عقد مضاربه علا هاز المال بینه و بین عامل ثانی ایزن. و معنا هاز المال، حالا معنی این اذن باید بده، و معنا هاز الاذن عدم و عنایته به قیام شخص خاص به عمل اتجار فی ماله. معنای این اذن اینه که معلوم میشه مالک عنایت نداره که شخص خاصی اتجار کنه، هر کس به این مال اتجار مثلا بکنه اون قبول داره که رب مال اون باشه، اون مقدار از رب مال اون باشه. و این اذن عقد وقتی که عامل اول عقد مضاربه را بین مالک عامل ثانی، به عقد مضاربه را وقتی که اون عامل اول بین خودش و عامل ثانی بست، تصح المضاربه الثانیه کمان که مضاربه اولا صحیح بود. خب حالا ببینیم فرمایش ایشان که ایشان جلوگیر چه قرار داده. جلوگیر آن که اگر مضاربه از عقود تملیکیه باشه، این دوی موجب بطلان اولاست. چرا؟ چون مستلزم اجتماع مالکینه بر مملوک واحده. اینو باید جواب بدیم. و اما ما ذکره من قوله ولا تقاس حاضر به اجاره و مزارعه الی آخره که عرض کردم خدمتان، جوابش اینه، جوابش این است که عمل واحد، بله جوابش اینه که شیء واحد نمیشه مملوک دو شخص باشه، معن با هم مملوک دو شخص باشه. و اما اذا کنه مملوکن لهما علی نوع تردد بینهما، بله و ترتب و تردد، و همینطور عمل واحد از دو نفر صادر نمیشه با هم اما اذا کنه نوع تردد کرد، این انجام داد اون انجام بده، مثلا لا مانعه. در مانعه اینطوریه، در مانعه بعد از اینکه معلوم شد مالک عنایت نداره به اینکه شخص خاصی این پول به گردش بیاندازه، این معنیش اینه هر کسی که از شما دو نفر، از شما سه نفر این پول به گردش بیاندازه، در ربح اون من و اون شریک خواهم بود. این معنیش اینه. حالا اگر همه را عامل اول به جرن انداخت، همه اون مال دار، همه ربح اون مال بین مالک عامل اوله، همه را عامل ثانی به جرن انداخت، در اون ربح همشان با عامل مالک عامل ثانی شریک. اگر بعضش این کلون به حسب کل منا به اون اندازه ای که به گردش انداخته، در رفع اون با اون مالک شریک خواهند بود. بنابراین ما هیچ اشکالی نمی‌بینیم. بعدم همون جریان جعاله نشته، ماننده تقریبا شبیه جعاله است، مثل یک نفر به شخص بگی، به دو نفر بگی در عرض هم ایکما وجد زالتی مثلا فلاح و نصف، در عرضم، یا بگن خیلی اول به این بگه، بعد فردا به اون بگه، پس فردا به اون بگه، هر کدام یکی از اونها بخوان پیدا کنه همینطور. اون بحث ما نیست، اون بحث ما نیست. بعد نوشتم اما تفسیری که آقای حکیم دادن، تفسیریشون رو قبول نداریم. آقای حکیم فرمودن که اگر عامل اول انتزع نفسه، بعد عقد را با اون دومی بسته، این عقد اول باطل میشه. و این کنه لم ینتزع نفسه، عقد اول باقیه. اشکال ما باشه این است که این تفصیل در مسئله نیست، این خارج از محل بحث ماست. محل بحث کجا بود؟ محل بحث اونجا نیست که این عامل اول بیا خودش کنار رو میشه اقاله، شکی نداریم. اگر عامل اول بیاد، چون بازی بحث داشتیم که مضاربه از عقود جایزه است یا از عقود لازمه است، آقای حکیم و صحابه رو هم از عقود جایزه میدانن. اگر بنابش که عامل اول خودش کنار بزنه، خب از عقود جایزه است، فسخ کرده دیگه، بحثی نداریم. ما در اونجا فقهای ما جای بحث میکنن که خب اونجایی که اگر اقاله کند عامل اول فسخ کنه منفسخ میشه، کسی اونجا بحث تو کسی میگه تردید داره. در اونجا محل بحث باید یه جایی باشه که فریقینی که با هم بحث دارن صفدندی کردن در مقابل هم، آقای بروجردی امام اینا همشون میگه منفسخ میشه، مثلا حتی آقای خویی یا مثلا فرض کن آقای خونسایی نام منفسخ نمیشه. محل بحث کجا باید باشه؟ یه جایی باشه که محل بحث باشه، ولا جایی که بخواد عامل اول خودش را کنار بزنه، اقاله کنه، فسخ کنه، شکی هم نیست که فسخش نافذه، یه جایی بحث نیست اینجا که. بس باید یک جور محل بحث قرار داد که دلیل ها با هم دیگه استقلال پیدا بکنن دیگه. بس تفصیل های حکیم مثلا مسلم درست نیست. شان گفته و تفصیل این است که اینطور بگیم، حق این است اینطور بگیم، اگر عامل اول انتزع نفسه مضاربه اولا منفسخ میشه، اگر عامل اول لم ینتزع نه، این تفصیل داره، این خارج از محل بحثه. محل بحث در این است که آیا مضاربه ثانیه با مضاربه اولا منافات داره ذاتن. آنتی آی خویی میگن چرا منافات داره؟ چون یستلزم و اجتماع دو مالک بر مال واحد. اینطور میخوام میگن اونه که قائل بطلانن، قائل بطلان میگه به این که چون دوتا مضاربه با همدیگه تضاد دارن، نمیشه اصلا، چون مستلزم اجتماع مالکین بر مملک واحده. اون فریقه که دیگه چه میگن؟ میگن خب بابی وکالته، تضاد ندارن. بس بحث در این است که آیا ماهیت مضاربه، یعنی بخواد بحث در ماهیت مضاربه، آیا ماهیت مضاربه یک ماهیتی است که دوتاش نمیشه جمع بشه یا میشه جمع بشه؟ کسانی که سای خویی میگن ماهیت طوری ماهیت میدانن که چیه؟ دوتاش چیه؟ نمیشه جمع بشه. چون مفتای تملک تملک مثل مضاربه مثل اجاره است. ولی حکیم و مثل صاحب جواهر چی میگن؟ بابی وکالت ماننده، میشه جمع بشه. بس بس در اینه، و الا اونجا که واسه کنار بزنه مسلم منفصل میشه. ولی خب کسی بس اونجا نداره که نسکه حرفانشان قبول نداره. خب این نسبت به مقام اول ظاهرا فتحصل این ما ذکرنا ان الحق فی المقام الاول من البس عدم و انفساخ المضاربه الاولا بعد عقد المضاربه الثانیه. حق در مقام اول اونه که مضاربه اولا بعد از عقد مضاربه ثانیه، بعد از پی بردن ماهیت مضاربه که عرض کردن، منفسخ نمیشه. وفاقا لصاحب جواهر و مفتاح الکرامه و جمع من محش الاروه من قبیل عرض کنم که آقای خوی و آقای گلپایگان و آقای خونستاره، اینا همشون قائلن که منفسخ نمیشه. و خلافا لصاحب الاروه و جمع آخر من محشی ها لصاحب بروجردی و امام. پس ما اون قول اختیار کردیم که برخلاف قول صاحب اوروه که منفسخ نمیشه، عرض کردیم دلیل این طور که منفسخ نشه. این بحث فی مقام الاول. اما البحث فی مقام الثانی آن است که آیا عامل اول میتواند در عقد مضاربه ثانیه برای خودش ربحی قرار بده یا نه، قرارداد باطل است یا باطل نیست، اون انشالله فردا بحث میکنیم به توفیق الله تعالی.